دالاخوف سر را بر روی برف‌ها خم کرد و حریصانه برف‌ها را گاز زد. پس دوباره سر برداشت، نیروی خود را جمع کرد، پاها را به زیر کشید و نشست. گویی در جستجوی مرکز ثقل استواری بود. باز دهان را پر از برف کرد و آن را مکید. لبهایش می لرزید، اما هنوز لبخند می زد و برق کوشش آخرین قوا با کینه باز پسین در چشمهایش می درخشید. تپانچه را بالا آورد و نشانه رفت. نسویتسکی به پیر گفت روبروی تپانچه نایستد. حتی دینوسوف نتوانست خودداری کند و به حریفش بانگ زد روبروی تپانچه نایستید. پیر با لبخند مهر آمیز تأسف و ندامت پاها و دستها را چون بیچاره درمانده از هم گشوده سینه فراخ خود را برابر دالاخوف نگاه داشته بود و اندوهناک او را تماشا میکرد. دینوسوف و راستوف و نسویتسکی چشمها را تنگ کردند. صدای شلیک تپانچه و فریاد کینتوزانه دالاخوف در یک لحظه شنیده شد. خطا رفت و رنجور و ناتوان به رو در برف افتاد. پیر سرش را میان دستها گرفت و برگشت و به جنگل رفت. روی برف‌ها گام بر می‌داشت و با صدای بلند کلمات نامفهومی را ادا می‌کرد. با چهره در هم کشیده می‌گفت احمقانه، احمقانه، مرگ دروغ. نسویتسکی پیش آمد و او را به سوی خانه رهبری کرد. راستوف و دینوسوف نیز دالاخوف مجروح را برداشته همراه بردند. دالاخوف خاموش با چشمهای بسته در سورتمه افتاده بود و در جواب سؤالهای ایشان کلمه ای نمی گفت. اما همین که وارد شهر مسکو شدند ناگهان به هوش آمد و با زحمت سر برداشت و دست راستوف را که کنارش نشسته بود گرفت. راستوف از قیافه دالاخوف که یک بار دگرگون شده بود و ناگهان پرشور و مهر آمیز جلوه میکرد متعجب گشت و پرسید خوب حالت چطوره؟ دالاخوف با صدای شکسته گفت بسیار بد، اما مطلب در این نیست. ما کجا هستیم؟ میدانم که به مسکو رسیده ایم. حال من اهمیت ندارد، اما من او را کشتم. او تحمل این مصیبت را نخواهد داشت، تحمل نخواهد داشت. راستوف پرسید که مادرم، مادرم فرشته من، فرشته مورد پرستش من مادر. دالاخوف دست راستوف را می فشرد و می گریست. وقتی اندکی آرام گرفت برای راستوف توضیح داد که با مادرش زندگی می کند و اگر مادرش او را در حال احتضار ببیند از غم و اندوه هلاک خواهد شد. با تضرع و التماس از راستوف خواهش کرد که قبلا نزد مادرش برود و او را آماده سازد. راستوف برای انجام این مأموریت جلوتر رفت و با کمال تعجب دریافت که دالاخوف این گردن کلفت لافزن و پهلوان جنگ تن به تن در مسکو با مادر پیر و خواهر گوش پشت خود زندگی می کند و نسبت به ایشان مهربان ترین پسر و محبوب ترین برادر است. پیر در ایام اخیر به ندرت زنش را ملاقات می کرد، زیرا خانه ایشان هم در پترزبورگ و هم در مسکو پیوسته پر از میهمان بود. شب بعد از دوئل نیز مانند قالب شبها به اتاق خواب نرفت و در دفتر کار پدر خود، یعنی در همان اتاق که کند بزخوف به درود زندگی گفت، شب را صبح کرد. روی نیمکت دراز کشید، خواست بخوابد تا با خواب حوادثی را که بر او گذشته فراموش کند، اما خوابش نمی بود. گاهی چنان طوفان سهمگینی از احساسات و افکار و خاطرات در درونش به جنبش می آمد که نه فقط نمی گذاشت بخوابد، بلکه حتی نمی توانست در یک مکان بنشیند و ناچار از نیمکت پایین می جست و با گام های تون در اتاق راه می رفت. گاهی همسرش را با قیافه نخستین ایام ازدواج با شانه های عریان و نگاه خسته و شهوت آمیز مجسم می دید و در همان حال صورت زیبا و گستاخ و مصمم و تمسخر آمیز دالاخوف به همان وضع که هنگام نهار دیده بود به نظرش پدید می آمد. گاهی دالاخوف را با چهره رنگ پریده و لرزان و رنجاور چنان که خونالوده روی برف افتاده بود در کنار همسر خود می دید. پیر از خود می پرسید چه اتفاقی روی داد؟ من عاشقی را کشته ام. آری، فاسق همسر خود را کشته ام. این اتفاق افتاد. برای چه؟ چگونه کار به اینجا کشیده شد؟ ندای درونی پاسخش می داد برای اینکه تو با او ازدواج کرده ای. دوباره از خود می پرسید اما آخر گناه من چیست؟ گناه تو این است که هرچند او را دوست نداشتی باز با وی ازدواج کردی. گناه تو این است که هم خود و هم او را فریب دادی. سپس آن دقیقه پس از شام در خانه شاهزاده واسیلی که با زحمت کلمات شما را دوست دارم را ادا کرده بود در نظرش مجسم شد و با خود گفت همه اینها نتیجه آن است که من حتی در آن موقع احساس می کردم که این کار صحیح و عاقلانه نیست و من حق ندارم به این کار اقدام کنم. آری، بالاخره کار به اینجا کشیده شد. آنگاه به یاد ماه عسل افتاد و از آن خاطرات چنان شرمنده شد که صورتش گل انداخت. به خاطر آورد که چند روز پس از عروسی در ساعت 12 روز با لباس خواب ابریشمین از اتاق خواب به دفتر کار خود آمد و در دفتر کار به مباشر کل برخورد و مباشر به وی مؤدبانه تعظیم کرد و به چهره او و جامه ابریشمین خوابش نگریست و لبخند خفیفی زد. پنداشتی با این لبخند مؤدبانه خرسندی خود را از سعادت ارباب خیش ابراز می‌دارد. آری، این خاطرات آشکارا و اهانت‌آمیز و شرم آور بود. پیر همچنان به خود می گفت راستی چند بار به زیبایی فوق‌العاده و به آدابدانی او در اجتماعات مباهات می کردم. به خانه خود که او تمام پترزبورگ را در آن پذیرایی می نبود مفتخر بودم. به زیبایی و عفت و پاکدامنی او فخر می کردم. آری، اینها مایه فخر و مباهات من بود. در آن موقع به خود می گفتم که من او را چنان که هست در نیافتم. بارها هنگام تفکر درباره اخلاق و صفات او به خود می گفتم که تقصیر از من است که او را به خوبی نشناختم و این آرامش همیشگی و این رضایت و خرسندی فقدان هر نوع اشتیاق و آرزو را درک نکردم. اما تمام معما در این کلمه وحشتناک نهفته بود که او زن فاجر و هرزه است. آری، من این کلمه وحشتناک را پیدا کردم و همه چیز آشکار شد. آناتول برای گرفتن وام نزد او می آمد و شانه های عریانش را می بوسید. او به آناتول پول نمی داد اما به وی اجازه می داد تا او را ببوسد. پدرش به مزاح حسادت او را تحریک میکرد اما او با آرامش کامل لبخند میزد و میگفت که اینقدر احمق نیست که حسود باشد. بگذار او هر کار که میخواهد بکند، منظورش از او من بودم. یک مرتبه از او پرسیدم که آیا علائم آبستنی را احساس نمیکند. او با خنده تمسخرآمیز جواب داد که من ابله نیستم که آرزوی فرزند داشته باشم و تو هرگز از من فرزندی نخواهی داشت. پس خشونت و بیپروایی و بیان عوامانه او را که با وجود تربیت در محفل عالی اشرافی جزو عادات و خصوصیت او شده بود به یاد آورد. او می گفت من چنین بزغاله احمقی نیستم، برو کشکت را بسا، برو به جهنم. پیر اغلب اوقات هنگامی که تأثیر زیبایی او را در مردان و زنان و موفقیت او را در جلب نظر پیر و برنا مشاهده می کرد، به هیچ وجه نمی توانست دریابد که پس چرا خودش او را دوست ندارد. پیر به خود می گفت آری من هرگز او را دوست نداشتم، و با خود تکرار می کرد من می دانستم که او زن بدکاره و هرزه است، اما جرأت نداشتم این مطلب را اعتراف کنم. و اینک دالاخوف در آنجا روی برف نشسته با زحمت تبسم می کند و شاید در حال احتضار به ندامت و پشیمانی من خود ستایانه پاسخ می گوید. پیر یکی از آن مردمی بود که هرچند ظاهراً سست اراده به نظر می رسند، با این حال هرگز برای غم و اندوه خود محرم رازی جستجو نمی کنند و تنها با غم و اندوه خیش دست به گریبان هستند. او به خود می گفت همه تقصیرها تنها به گردن اوست، اما از این چه نتیجه می شود؟ چرا سرنوشت خود را با او پیوستم؟ به چه سبب این کلمه من شما را دوست دارم را که دروغ و حتی از دروغ بالاتر و بدتر بود به او گفتم؟ من گناهکارم و باید تحمل چه بدنامی و رسوایی و تیره‌بختی را در زندگانی تحمل نمایم. اینها مهمل است. بدنامی و رسوایی و شرف موضوعی اعتباری و قراردادی است که با هستی من هیچ ارتباطی ندارد. ناگهان به خاطرش رسید لویی 16 را به این جهت اعدام کردند که می گفتند او بی شرف و جنایتکار بود. اعدام کنندگان او از نظر خود حق داشتند. به همین ترتیب کسانی هم که در راه او جان سپردند و او را در زمره مقدسان شمردند محق بودند. پس روب سیپر را نیز به سبب آنکه مستبد و ظالم بود اعدام کردند. حق با کیست و تقصیر از کیست؟ هیچ کس. اما تا وقتی آدم زنده است باید زندگانی کند، شاید فردا بمیرد، همچنان که من یک ساعت پیش نزدیک بود بمیرم. چون زندگی در قبال ابدیت بیش از لحظه ای نیست، آیا شکنجه دیدن و اندوه و غم خوردن ارزش دارد؟ اما پیر در آن دقیقه که تصور میکرد با چنین قضاوتی آرام شده، ناگهان قیافه همسرش را در آن لحظه که عشق غیر صادقانه خود را به وی ابراز داشته بود مجسم می دید و قلبش به ضربان می افتاد. ناگزیر بود دوباره از جای برخیزد و حرکت کند و هرچی نزدیکش بود بشکند و خورد و متلاشی سازد. پیوسته تکرار می کرد چرا من کلمه شما را دوست دارم را به او گفتم. پس از آن که این کلمه را برای مرتبه 10 تکرار کرد، این جمله مولیر اما بر شیطان لعنت، او در اینجا چه کار داشت؟ به خاطرش رسید و بر خویشتن خنده زد. شب هنگام پیش خدمت خود را طلبید و دستور داد وسائل سفرش را به پترزبورگ فراهم سازد. دیگر نمی توانست با همسرش در زیر یک سقف زندگانی کند. نمی دانست که اینک چگونه باید با وی گفتگو کرد. تصمیم گرفت که فردای آن روز مسکو را ترک کند و نامه‌ای برای وی بنویسد و در آن بگوید که قصد دارد او را مادام العمر ترک گوید. هنگام صبح چون پیش خدمت برای آوردن قهوه وارد اتاق شد، پیر در حالی که کتابی را گشوده در دست داشت روی نیمکت دراز کشیده و خواب بود. پیر پس از بیداری مدتی بیمناک به اطراف خود نگریست و نتوانست دریابد که در کجاست. پیش خدمت پرسید: کنتس دستور داده از تحقیق کنم که آیا حضرت اجل در خانه تشریف دارند؟ هنوز پیر مردد بود چه جواب بدهد که کنتس خود با جامعه خوابی از اطلس سفید و نقره دوزی شده و گیسمانی که چون تاج گل دو بار گرد سر زیبایش چنبر شده بود با عظمت و متانت و آرامش وارد اتاق شد. فقط روی پیشانی مرمرین و اندکی برجسته وی چین ظریفی از خشم و غضب دیده می شد. کنتس از داستان دوئل اطلاع یافته و آمده بود تا درباره آن صحبت کند، ولی به واسطه خیشتنداری و آرامش عادی خود در مقابل پیش خدمت آغاز به سخن نکرد و انتظار کشید تا پیش خدمت فنجان قهوه را روی میز گذاشت و از در خارج شد. پیر از پشت عینک محجوبانه به وی مینگریست و همچنان که خرگوش محصور از سگان شکاری گوشهایش را میخواباند و در مقابل چشم دشمنان خود را آرام و بی حرکت مینمایاند، او نیز میکوشید تا به مطالعه کتاب ادامه دهد. اما به زودی دریافت که این عمل بی‌معنی و ناممکن است و دوباره به وی نگریستن گرفت. کنتس ایستاده بود و با لبخند تحقیرآمیز به وی می‌نگریست و چون پیش خدمت از اتاق بیرون رفت با خشونت گفت: این دیگر چه وضعی است؟ از شما می‌پرسم که این چه بساطی است را انداخته اید؟ پیر گفت: من چه؟ شجاعت خودتان را به رخ مردم کشیدید؟ خب جواب بدهید که معنی این دوئل چه بود؟ با این دوئل میخواستید چه چیز را ثابت کنید؟ از شما میپرسم. پیر لخت و سنگین روی نیمکت برگشت، دهانش را برای سخن گفتن گشود اما نتوانست جواب دهد. الن به سخن ادامه داد، گفت: اگر شما جواب نمی دهید من به شما خواهم گفت. مردم هرچی به شما می گویند باور می کنید. به شما گفته ام که دالاخوف عاشق من بوده. الن به زبان فرانسه سخن می گفت و کلمه عاشق را نیز مانند کلمات دیگر همچنان بی پروا و خشن ادا می کرد. و شما نیز این سخن را باور کرده اید. اما با این عمل چه چیز را ثابت کردید؟ چه چیز را با این دوئل ثابت کردید؟ ثابت کردید که شما احمقید؟ اما همه کس این مطلب را می دانست و اثبات آن ضرورت نداشت. عاقبت این کار چه خواهد شد؟ عاقبتش این خواهد شد که من انگوش نمای مردم مسکو شدم و هر کس بگوید که شما در حال مستی بی اختیار و لایشعر مردی را که بی جهت به وی حسادت می‌ورزیدید و از تمام جهت از شما بهتر بود به دوئل دعوت کردید. صدای الن هر دم بلندتر می‌شد و بیشتر به هیجان می‌آمد. پیر با چهره در هم کیش کشیده بی آن که به وی بنگرد یا خود را حرکت دهد زیر لب می‌گفت: هم؟ چرا باور کرده اید که او عاشق من است؟ چرا؟ به این جهت که من معاشرت و مصاحبت با او را دوست دارم؟ اگر شما عاقل‌تر و دلپذیرتر بودید من معاشرت و مصاحبت با شما را ترجیح می دادم. پیر با صدای گرفته آهسته گفت: خواهش می کنم که دیگر حرف نزنید. چرا نباید حرف بزنم؟ دلم می‌خواهد حرف بزنم و با کمال شجاعت و صراحت می‌گویم که کمتر زنی پیدا می‌شود که با داشتن شوهری چون شما برای خود عاشقی نگیرد، ولی من این عمل را انجام نداده‌ام. پیر می‌خواست سخنی بگوید ولی با چشم‌های وحشتناک که مفهوم حالت آن را الین درک نکرد به همسرش نگریست و دوباره دراز کشید. در این لحظه از درد جسمانی رنج می‌کشید. گویی بار گرانی را روی سینه خود احساس می‌کند و نمی‌تواند نفس بکشد. می‌دانست که برای قطع این رنج و شکنجه باید متوسل به اقدامی می‌شود. اما آن اقدامی که می‌خواست به آن متوسل جوید فوق‌العاده وحشتناک بود. ناچار بریده گفت: ما باید از یکدیگر جدا شویم. الین گفت: بفرمایید جدا شوید، ولی فقط باید مقداری از ثروت خود را به من ببخشید. من از تهدید طلاق نمی ترسم. پیر از نیمکت پایین جست و با گام های لرزان به وی حمله کرده فریاد کشید: من تو را خواهم کشت. صفحه مرمرین میز را برداشت، یک قدم پیش رفت و با نیروی بی سابقه به جانب او پرتاب کرد. آثار وحشت بر چهره الین هویدا شد. فریاد کنان و شتابان از برابر او گریخت. طبیعت پدر در پیر آشکار شده بود. پیر فریبندگی و جذابیت خشم و غضب را احساس کرد. صفحه مرمری را پرتاب کرد. صفحه مرمرین شکست و پیر همچنان با دست‌های گشوده از هم به جانب الین حمله کرده فریاد کشید: گم شو. پیر با چنان صدای رسا فریاد کشید که تمام خانه با ترس و وحشت این فریاد را شنیدند. خدا می‌داند که اگر الین از اتاق نگریخته بود، پیر در آن لحظه چه عملی را مرتکب می‌شد. پس از یک هفته پیر وکالت اداره امور تمام املاک ویلکروسی را که بیش از نیمی از کلیه املاک وی بود به همسرش داد و تنها عازم پترزبورگ گردید. از وصول خبر نبرد استرلیتز و فقدان شاهزاده آنره به تپه‌های لیسی دو ماه می‌گذشت و با وجود نامه‌هایی که به وسیله سفارت روس فرستاده شد و تحقیقاتی که به عمل آمد، جسد او پیدا نشد و نام او را در صورت اسامی اسرا نیز نیافتند. برای بستگانش از همه رنج آورتر این بود که امید می‌رفت ساکنین محلی او را از میدان نبرد برداشته باشند و شاید سلامت یا در حال نزع در میان بیگانگان افتاده باشد و نتواند از خود خبری دهد. شاهزاده پیر برای اولین بار به واسطه روزنامه ها از شکست استرلیتز اطلاع یافت. در این روزنامه ها مانند معمول مختصر و مبهم نوشته شده بود که روزها پس از پیروزی های درخشان ناگزیر به عقب نشینی شدن و عقب نشینی ایشان با نظم و ترتیب کامل انجام پذیرفت. شاهزاده پیر از این خبر رسمی دریافت که قشون روسیه شکست خورده. یک هفته پس از انتشار روزنامه‌ای که خبر پیکار استرلیتز را داده بود، نامه کوتوزوف رسید. کوتوزوف در این نامه برای شاهزاده پیر شرکت پسر او را در این پیکار توصیف کرده بود. کوتوزوف نوشته بود: پسر شما در برابر چشم من پرچم به دست پیشا پیش هنگ، مانند قهرمانی که شایستگی فرزندی پدر و وطنش را داشت از پای در آمد. با کمال تأسف من و تمام قشون تا کنون معلوم نشده که او آیا زنده است یا نه. من خود و شما را با این امیدواری تسلا می دهم که پسر شما زنده است، زیرا در غیر این صورت بیشک نام او در صورت اسامی افسران مقتول که جسدشان در میدان کارزار یافته شده ذکر می شد. شاهزاده پیر این خبر را نزدیک غروب، هنگامی که طبق عادت در دفتر کارش تنها بود، دریافت و روز بعد به گردش صبحگاهی خود نرفت، اما در برابر مباشر و باغبان و معمار خاموش بود و با آنکه خشم آلود به نظر می رسید به کسی سخنی نگفت. وقتی شاهزاده خانم ماریا مانند معمول به دفتر کار او وارد شد، پیرمرد پشت دستگاه ایستاده مشغول خراطی بود، اما مثل همیشه به دخترش نظر نکرد. ناگهان مقال را روی میز انداخت و با آهنگی غیر طبیعی گفت: آه شاهزاده خانم ماریا. چرخ در نتیجه گردشی که داشت مدتی باز چرخید. شاهزاده خانم ماریا مدتها این خشخش خاموش شونده چرخ را که با آنچه متعاقب آن روی داد در حافظه‌اش در هم می آمیخت و به خاطر داشت. شاهزاده خانم ماریا به سوی پدر رفت و به قیافه او خیره شد و ناگهان دلش فرو ریخت. چشمش تیره و تار شد، دیگر اشیا را درست تشخیص نمی داد. از چهره پدرش که نه غمگین و نه در هم شکسته، بلکه کین توز و سرشار از تصادمات غیر طبیعی بود، دریافت که مصیبت و بدبختی وحشتناک و طاقت فرسایی که همه مصائب و بدبختی های زندگانی بالاتر است، مصیبت و بدبختی چاره ناپذیر و غیر قابل علاج، مصیبت و بدبختی که گویای مرگ عزیزی است، در اطرافش دور می زند. شاهزاده خانم ماریای زشت و نازیبا و نازموده، با لطف و زیبایی توصیف ناپذیری که حاکی از اندوه و از خودگذشتگی وی بود، گفت: پدر آنره. شاهزاده پیر دیگر تا به تحمل نگاه او را نداشت و زاری کنان رویش را برگرداند، ولی یک مرتبه با فریادی نافذ که گویی می‌خواهد به آن شاهزاده خانم را از خود براند، گفت: خبری بدی به من رسیده. او در بین اسرا نیست، در میان کشته شدگان هم او را نیافتند. کوتوزوف می‌نویسد که کشته شده است. شاهزاده خانم از شنیدن این خبر بر زمین نیفتاد و بیهوش نشد، اما چون این کلمات را شنید، چهرهش به کلی دگرگون گشت و رنگ باخت و برقی در چشمان تابناک و زیبایش درخشید. گویی شادمانی، عالی ترین شادمانی که با غمها و شادیهای این جهان ارتباطی نداشت، اندوه شدید او را در خود غرق ساخت. دیگر ترس و وحشت خود را از پدر فراموش کرد، به سوی او رفت، دستش را گرفت، به جانب خود کشید و دستها را دور گردن لاغر و رگنمای او حلقه کرده، گفت: پدر جان، روی خود را از من بر نگردانید، بیایید با هم گریه کنیم. پیرمرد صورتش را از او دور کرده فریاد کشید: پس فطرتان و عرازل قشون را منهدم ساختند، مردم را به کشتن دادند. برای چه؟ برو به لیزا بگو. شاهزاده خانم ماریا ناتوان روی صندلی راحت کنار پدرش افتاده میگریست. اینک برادرش را در آن لحظه مجسم میساخت که با قیافه مهربان و مغرور خود با او و لیزا ودا میکرد. برادرش را در آن لحظه مجسم می‌ساخت که با مهربانی و استهزا شمایل را به گردن خود می‌آویخت و با خود می‌گفت: آیا او ایمان داشت؟ آیا او از بی‌ایمانی خود نادم و پشیمان شده بود؟ آیا حال او در آنجاست؟ آیا اینک در قلمرو صلح و سعادت جاودانی است؟ از میان گریه پرسید: پدر جان، به من بگویید که چگونه این اتفاق افتاده است. برو در جنگی که بهترین مردان روسیه و افتخارات کشور ما را برای نابود کردن به آنجا بردند کشته شد. شاهزاده خانم ماریا، بروید به لیزا بگویید من هم خواهم آمد. چون شاهزاده خانم ماریا از نزد پدر مراجعت کرد، شاهزاده خانم کوچک سر کار دستی خود نشسته بود و با آن نگاه باطنی آرام و سعادتمندانه که خاص زنان آبستن است به شاهزاده خانم ماریا نگریست. آشکار بود که به شاهزاده خانم ماریا نمی نگرد، بلکه محو تماشای واقعی اسرارآمیز و فرخنده‌ای است که در اعماق وجودش در شرف تکوین است.